أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون. تتمه بحث های آیه قبل این بود که این است که کلمه لی و لو به معنای پیچیدن و پیچوندن است و قرآن کریم هم این را به همین معنا استعمال کرده است، خواه درباره منافقین و اهل کتاب، خواه درباره کسانی که راحت طلب بودند و نمیخواستند در دشواری های جنگ شرکت کنند. نظیر آیه 153 سوره آل عمران فرمود اذ تصعدون ولا تلوون علی احد و الرسول یدعوکم فی اخراکم. فرمود یادتون باشد که در اون صحنه جنگ شما رو به جلو میرفتید و بر نمیگشتید و پیامبر پشت سرتون بود و شما را دعوت میکرد و شما اجابت نمیکردید. این لا تلوون یعنی بر نمیگشتید که همون عطف و پیچیدن و برگشتن و امثال ذالک است. یا در سوره نساء آیه 135 میفرماید به این که یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین این یکن غنیاً او فقیراً فالله اولا بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا و ان تلووا او تعرضوا فان الله كان ما تعملون خبيرا. فرمود در مسئله شهادت نه تنها قائم به قسط باشید بلکه قوام به قسط باشید، ولو علیه خود باشد یا علیه پدر و مادرتون یا بستگانتون. اون مشهودون علی یا مشهودون له اگر توانگر است یا توحیده است برای شما بی تفاوت باشد. این یکان غنیان او فقیرن فالله اولا به ما. نه شما برای توانگر دلسوز باشید نه برای توحیده است، حق را بگویید. فلا تتبع الهوى ان تعدلوا و این تلوو او تعرضوا. گاهی شاهد در محکمه حاضر نمی شود، از اداء شهادت اعراض می کند یا وارد محکمه می شود لیکن در هنگام اداء شهادت زبان را طوری می پیچاند که حق کتمان می شود. فرمود و این تلوو او تعرضوا، چه زبان پیچی کنید چه اصلا اعراض کنید، در هر دو حال خدا به اون چه که می کنید علیم است و خبیر. پس و این منهم لفریقا یلوون السنتهم بالکتاب، یعنی زبان را با کتاب میپیچانند که او را از مسیر اصلیش جدا. بعضی ها فکر میکردن که این لی به لسان عبارت از آن است که در هنگام قرائت طوری اون کتاب آسمانی را قرائت کنند که مستمع خیال کند این تورات یا انجیل است، همانند سایر آیات نازله در تورات و انجیل قرائت کنند که مستمعین را به این گمان وادارند که آنچه میشنوند کلام الله است. این در المنار آمده، در المیزان آمده، احیانا در بعضی از تفاسیر هم با اشاره قلم بیان شده به مانند این معنا بد نیست، ولی لسان قرآن و اساس قرآن بر این است که اینها با زبان دروغ جعل میکنن. البته وقتی افترا بستن چیزی را که جزء تورات و انجیل نبود به حساب تورات و انجیل جعل کردن، اونگاه در مقام عمل آثار تورات و انجیل راستین رو بروبار میکنن، نحوه قرائتش را فرق میدن، نحوه نوشتن را، نحوه نگهداری را، نحوه بوسیدن و احترام را. اونچه را که خودش با دستش نوشت او را میبوسد تا مردم خیال کنن این کتاب الله است. مذهب میکند، قابی برای او میگیرد، او را بالای سر میگذارد تا مردم خیال کنن این کلام الله است. در هنگام قرائت هم به لحن آیات نازله قرائت میکند تا مردم بپندارن که این کلام الله است. اینها ممکن است، ولی اصل آیه ظاهر ناظر به آن است که اینها کجدهنی میکنن، زبان پیچی میکنن، یعنی کتاب در دهن اونهاست، اینها دهنشون را با کتاب میپیچونن. بعضی ها فکر میکردن که این از باب تقدیم و تأخیر است و قلب، یعنی یلوون الکتاب به السنتهم، کتاب را با زبان میپیچونن. این چنین، اما نه، اینها زبان را با کتاب میپیچونن. زبان با این کتابی که خودشون جعل کردند میگردد، نه اون کتاب اصیل. این الکتاب همون کتاب مجعول است که فویل للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم، یکتبون الکتاب به ایدیهم، کتاب را با دستشون می نویسن. برابر همون آیه یکتبون الکتاب به ایدیهم، بعضی از اهل تفسیر گفتن به این که این شبیه قلب است، یعنی یلوون الکتاب به السنتهم، نه یلوون السنتهم بالکتاب. علی حال اینها زبان را با کتاب میپیچونن، نه کتاب را با زبان بپیچونن. ظاهر آیه این است که اینها زبان را میپیچونن با کتاب، نیازی هم به قلب نیست، یعنی زبان را مستقیما حرکت نمیدن و اون چه که وادارشون میکند که زبان را از مجرای مستقیم بدرآورد همین کتاب مجعول است. این کتاب مجعول نمیگذارد زبانشون درست حرکت کند. زبان را با این کتاب دست نویس خود پیچوندند، نه اینکه کتاب را با زبان بپیچانند. اول کتاب را دست نویس می نویسن، فویل للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم، اونگاه در هنگام خوندن و قرائت زبان را با این کتاب دست نویس می پیچونند. زبان پیچی می کنند، نه کتاب پیچی. یلوون السنتهم بالکتاب الذی کتبوه به ایدیهم، نه یلوون کتاب الله به السنتهم، چون منظور از این کتاب اون کتاب مجعول است. بنابراین لازم نیست که ما بگوییم تقدیم و تأخیری به کار رفته. این گرچه شأن نزول برش ذکر کردن، ولی همه این اقسام را با اطلاق شامل می شود. نحوه تحریف هم گاهی به این است که کم را زیاد بکنن، چیزی که نیست اضافه بکنن، یه وقت که این به زیاد است. گاهی تحریف به نقیصه است که چیزی رو که جزء کتاب آسمانی است اون رو نگوین. یه وقت است که حرف یا کلمه ای را کم یا زیاد نمی کنن، لیکن حرکت را عوض می کنن طوری که مغیر معنا باشد. این سه راه برای تحریف. چهارم این است که کم نمی کنن، زیاد نمی کنن، تغییر در کلمات نمی دهن، تغییر در حرکات به نحو مغیر معنا رو روا نمی دارن، اما تفسیر به رأی می کنن. این تفسیر به رأی هم یک نحو از تحریف است که این تفسیر به رأی در باره قرآن کریم هم راه دارد، گرچه اون اقسام سگانه قبلی راه ندارد. این همان است که حفظوا حدوده حروفه و ازاؤوا حدوده که در روایات تحریف آمده این محرفین حروف قرآن را حفظ کردند ولی حدود قرآن را تغییر دادند. حفظو حروفه و اعضاءو حدوده، حدود حروف قرآن و کلمات قرآن را حفظ کردند اما حدود و معانی قرآن را ضایع کردند و تغییر دادند. همه اینها جزء تحریفی است که اهل کتاب عالماً آمدن انجام دادن، که در سوره بقره بحثش گذاشته بود که افتطمعون ان یؤمنوا لکم، آیه 75 سوره بقره بود. افتطمعون هیچ کدام ایشون موفق نبود در اون ادعایی که داشت. جزا شاگرد برومندش مرحوم آشقا بزرگ رضوان الله علیه گفت ایشون اخیراً توبه کردند و رفتن چیز دیگر بنویسن. از اول تا آخر، از تا آخر تا اول هیچ حرف حق در اون کتاب نیست. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون، که در آیه 75 سوره بقره است. و در همون سوره بقره آیه 79 آمده که فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون. اونگاه این بحث را دیگران به سبک دیگری طرح کردند، گفتند به اینکه و ان منهم لفریقا یلوون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب، یعنی اینها با زبان خودشون تورات و انجیل را میخوندن به این عنوان که این کلام الله هست و کتاب الله هست، و با دستشون مینوشتن به عنوان که این کتاب الله هست، با زبانشون میخوندن به عنوان که این کلام الله هست، غافل از این که اون چیزی کتاب الله هست که با دستی نوشته بشود که اون دست ید الله هست، و چیزی کلام الله هست که با زبان خونده بشود که اون زبان لسان الله هست. اگر کسی زبانش لسان الله نبود و دستش ید الله نبود، کلام او کلام حق نیست و کتاب او کتاب حق نیست. البته این معنای لطیفی است، اما آیه ناظر به اون نیست. بر اساس این لطافت معنا سه شاهد ذکر کردن، گفتن این که در هنگام خوندن یا ایها الذین آمنو مستحب است انسان بگوید لبیک اللهم لبیک، لبیک بگوید، یا بعد از قرائت سوره توحید مستحب است بگوید کذلک الله ربی، یا بعد از قرائت اذا جاء نصر الله که در او دعوت به تسبیح و تحمید و استغفار شده است که فرمود فسبح به حمد ربک و استغفره انه کان توابا، مستحب است که انسان بعد از فراغت از این سوره تسبیح بکند و تحمید بکند و استغفار بکند، برای آن است که این حرفهایی را که می شنود از زبانی می شنود که این زبان لسان الله است و با دستی این کتاب نوشته شد که این کلام ید الله است. لذا گویا الان خدا با انسان دارد سخن می گوید، و چون الان خدا با انسان دارد سخن می گوید شایسته است که انسان این کلمات را بگوید. البته این معنا لطیف است و حق است، اما در جای خودش، نه اینکه این آیه محل بحث ناظر به او باشد. آیه ناظر به آن است که اونها حروف را، کلمات را، اون چرا که خدا نازل کرد او را کتمان کردند، اون چرا که نازل نکرد خودشون نوشتند و به مردم گفتند هذا من عند الله و یقولون هذا من عند الله و ما هو من عند الله. این آیه نظیر لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه نیست. او یه مساق بلندی دارد، او یه راه دیگری دارد. این آیه ناظر به آن است که ایشون با همین زبانشون حرفهای خود را به حساب حرف خدا آوردن، با همین دست خودشون نوشته های خود را به حساب کتاب الله آوردن. پس اون معنای لطیف در اینجا منطبق نیست. مطلب دیگران است که گرچه بله همان است که در المنارم آمده، یعنی این دست نویس را طوری میخوندن که شبیه همون تورات اصیل باشد. وقتی یک کسی چیزی را جعل کرد او را هم میبوسد، بر بالای سر میگذارد، او را مذهب میکند، برای او قاب میگیرد، او را احترام میکند تا مردم باورشون بشود این کتاب الله است. در نحوه خوندن هم مثل قرآن یا تورات و انجیل میخواند. مستمعین ندارد، خواننده ها هم این چنین است، چون کلام نیست، سخن از کتاب است. طوری گرچه اونجا با لسان آمده، اینی که المنار میگوید، میگه من هیچ کس را ندیدم که متنبه این نکته باشد، البته اصل نکته ممکنه حق باشد، ولی آیه ناظر به آن است که اینا همون طوری که با دست می نویسن با زبان هم جعل میکنن. البته برای اینکه مجعول خودشون را به حساب اون اصیل به مردم معرفی کنن، از هیچ نحوه احترام یا رفتاری پرهیز ندارن، هم به سبک تورات میخوانن، هم او را میبوسن، هم او را مذهب میکنن، هم برای او قاب میگیرن و امثال ذالک، هم به او سوگند یاد میکنن، میگن به این کتاب قسم، تا اینکه مردم خیال کنن این کتاب الله است. مطلب دیگران است که گرچه کلمه ال کتاب به اسم ظاهر باید تکرار می شد، و اما اسمش جلاله، کلمه شریف الله که تکرار شده است، این از باب وضع اسم ظاهر موضع ضمیر است برای اهمیت مورد، و اون این است که فرمود و یقولون هو من عند الله، نفرمود و ما هو من عنده، فرمود و ما هو من عند الله، و یقولون علی الله، نفرمود و یقولون علیه الکذب. اگر این دوتا اسم ظاهری که در دوم و سوم واقع می شد به ضمیر اکتفا می شد مطلب معلوم بود، اما اسم ظاهر در این گونه از موارد به جای ضمیر قرار میگیرد لاهمیت المورد، برای اینکه بفهماند اونها نسبت به ذات اقدس اله هیچ حرمتی قائل نیستند، عالما آمدن دروغ جعل میکنند، هم در مسائل مالی که فرمود و من هم من این تأمنه به دینار لا یؤدیه الیک الا ما دمت علیه قائما و یقولون علی الله الکذب و هم یعلمون، هم در مسائل تحریف کتاب و ما هو من عند الله و یقولون علی الله الکذب و هم یعلمون. اونگاه در همین زمینه که هم شأن نزول دارد و هم تناسب با گذشته و آینده دارد، این است که اینا گفتند مسیح سلام الله علیه معبود است، یا مسیح ما را به عبادت خود فرا خواند. این تهمت ها را به مسیح علیه السلام زدن. اونگاه خدا می فرماید که ما کان لبشر ان یعطیه الله الکتاب و الحکم و النبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. اون که درباره اطاعت بود که بحثش قبلا گذشت، اما اون چه که در قیامت خدای سبحان از مسیح سلام الله علیه سوال می کند که در آیه 116 سوره مائده است، ناظر به این بخش است. در آیه 116 سوره مائده دارد که و از قال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس تخذونی و امی الهین من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. من مردم را به توحید ربوبی دعوت کردم. حالا می فرماید به اینکه انبیا نیامدند و اصولا هیچ بشری از سمت رسالت و نبوت بهره ای نمی گیرد، بعد مردم را به خود یا به دیگری دعوت کند، مردم را فقط به الله دعوت میکند. در آیه که تلاوت شد ناظر به آن است که هیچ پیامبری مردم را به خود دعوت نمی کند، در آیه بعدی آن است که هیچ پیامبری مردم را به فرشته ها یا به نبیین دعوت نمی کند، همه آمدن مردم را به الله که رب العالمین دعوت کنند. و ما کان لبشر ان یعطیه الله الکتاب و الحکمه و النبوه، برای هیچ بشری نیست که خداوند به او کتاب آسمانی بدهد، به او حکمت یا حکومت در بین مردم بدهد، به او جریان نبوت و گزارش یابی از اخبار غیب بدهد، سپس همین بشری که دارای سمت نبوت است به مردم بگوید کونوا عبادا لی من دون الله، مرا بپرستید. مرا بپرستید یعنی همون حرفی که فرعون دارد، انا ربکم الاعلا ما علمت لکم من اله غیری و مانند اون. چون مشکین در ربوبیت اگر از سنخ بشر بودند، اینها نمی گفتن که ما خالق آسمان و زمینیم، ادعای خالقیت نمی کردن. تمام دعواها در سر ربوبیت بود، یعنی در این مسئله سخن بود که بشر را کی باید اداره کند. همین این که فرعون می گفت ما علمت لکم من اله غیری یا انا ربکم الاعلا، یعنی مدبر بشر، مربی بشر باید اندیشه من باشد، قانونی که من وضع می کنم باید جامعه بشری اداره کند. همین اون نمرود چون حرف ابراهیم سلام الله علیه را متوجه نشد، در مسئله ربوبیت لوازم ربوبیت را هم به خود داد. ابراهیم سلام الله علیه فرمود رب من، مدبر و مالک من کسی است که احیا و اماته به دست او باشد. الم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت. اونگاه نمرود گفت اگر محیی و ممیت رب توست، محیی و ممیت منم، انا احیی و امیتو. اومد دو نفر زندانی را از زندان در آورد و یکی را اعدام و یکی را آزاد کرد، گفت پس من محیی و ممیتم. یعنی حد وسط استدلال را بر خود تطبیق کرد، گفت رب باید محیی و ممیت باشد، خب منم محیی و ممیتم. این بود که حضرت ابراهیم راه را بازتر به او ارائه داد. اینها فقط در مسئله ربوبیت دعوا داشتن، نه در مسئله خالقیت. وگرنه اون چی که مربوط به اداره کل نظام است که به خالقیت برمی گردد، اونها خودشون هم مشک بودن. یعنی آل فرعون مانند خیلی از مردم مصر بت‌پرست بودن، لذا درباریان فرعون میگفتن به این که اگر جلوی موسی و برادرش را نگیری یزرک و آلهتک، تو و آلهه و بت‌های تو را رها میکند، از بین میبرد. بنابراین اونها در اون جریان اعتقاد وثنی که داشتن راسخ بودن، میگفتن مردم را ما باید اداره کنیم. همین حرفی که در اواخر سلطنت پلید پهلوی از شاه به عنوان خدایگان تعبیر میکردن، همین یعنی کشور را قانون تو باید اداره کند، صلاح مردم در عمل به دستور توست. همین اونایی هم که ادعای ربوبیت داشتن بیش از این نمیگفتن به اینکه بشر رو ما خلق کردیم یا آسمان زمین ما خلق کردیم. ادعای فرعون هم در همین محور بود. اگر میگفت انا ربکم الاعلا، خودش هم مثل دیگران بت پرست بود. اگر میگفت ما علمت لکم من اله غیری، خودش هم مانند سایر وثنیین بت پرستی داشت. فقط میگفت که ربوبیت مردم، تدبیر مردم به دست ماست. قانونی که جامعه را اداره میکند قانونی است که من وضع میکنم. این بعد از اینکه موسی کریم سلام الله علیه فرمود ربی کسی است که آسمکو اعطا کل شیء خلقه و ثم هدا، اونگاه فرعون به هامان گفت یا هامان ابلی سرحا لعلی اطلع الی اله موسی، من که در زمین کسی را نمیبینم که صلاحیت تدبیر مردم به عهده او باشد، پس تو یک رصدخانه چیزی برای من فراهم بکن تا من از آسمان ها با خبر بشم، لعلی ابلغ اسباب السماوات فاتل الی اله موسی، ببینم کی در آسمان هاست که میتواند مردم را اداره کند. وگرنه معتقد بودن آسمان و زمین را خدا خلق کرده و برای اینکه انسان از یک نفعی بهره ببرد بت‌های را می‌پرستیدن. این بود. فقط حرف موسی کلیم با فرعون این بود که بشر را خدا باید اداره کند، قانون الهی باید برای بشر اجرا بشود. آل فرعون میگفتن نه، بشر را ما باید اداره کنیم. لذا موسی کریم سلام الله علیه اولین سخنش این بود که عدو الی بنی اسرائیل، ما نیامدیم که درباره زمین سخن بگویی، ما آمدیم درباره انسان‌ها حرف بزنیم. انسان‌ها امانت خدایان، این امانت خدا را به ما بده، ما اینها را با قانون الهی میپرورانیم. اونگاه اونها میفهمن که سرزمین اینها مال اینهاست، معادن اینها مال اینهاست. ان عدو الیه عباد الله، تو این امانت را تعدیه بکن به من، من امین خدایم. امانت را باید به دست امین داد، مردم امانت حقم، این امانت حق را به ما بده. تمام نزای انبیا با طاغوتیان این بود. وگرنه اون یه نزای علمی است که آیا جهان خالقی دارد یا نه، نوعاً میپذیرفتن. لذا قرآن از اونها مکرر یاد میکند که لئن سألت من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، با تأکید و تثبیت میگوید اگر از اونها سوال کنید که آسمان و زمین را کی خلق کرد، میگن خدا. این یک اثر علمی دارد. آیا جهان را خدا آفرید یا نه، این اثر علمی دارد. این را همه مشرکین قبول داشتن، حالا ملحدین نمیپذیرفتن ولی مشرکین میپذیرفتن. اما حالا بشر رو کی باید اداره کنه؟ اونا میگفتن خدا آسمان ها رو خلق کرد، رب العالمین است، ولی برای پرورش بشر ارباب جزئی است. فلون شخص رب فلون کشور است، فلون شخص رب فلون کشور. اگر فلون کشور را فلون شخص باید اداره کند، حلال و حرام را، امر و نهی را، زشت و زیبا را، حسن و قبیح را، ثواب و عقاب را، مدح و ذم را و وعد و وعید را او باید تنظیم بکند. لذا فرعون به مردم گفت که من میترسم موسی کلیم دین شما را عوض کند، اینی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. دین این مجموعه قوانین، اون چرا که آل فرعون برای مردم تدوین کردن را دین مردم مصر می دانستن. موسی کلیم آمد، همه انبیا آمدن که ان الدین عند الله الاسلام، دین اون نیست که آل فرعون تدوین کنند، دین آن است که خدا تنظیم کند. بله، نوعاً خیلی قرآن کریم در این زمینه که کسی ملحد محض باشد کم آیه دارد. اون گروهی که میگفتن این هی الله حیاتون الدنیا نموت و وی نحیا یا ما یهلکون للدهر، احیانا اونها هستن که ملحدن نظیر مارکسیستا، وگرنه نوع مشکینی که انبیا با اونها درگیر بودن همه اینها از در اصل خالقیت موحد بودن. ازا قرآن می فرماید از اونها بپرسید که آسمان ها و زمین را کی خلق کرد، میگن خدا. اونا در اینکه خدا خالق است سخنی ندارن، منتها سخن در ربوبیت است که کی باید مردم اداره کنه. در چند محور مهم است که با انبیا مبارزه می کردن، یکی در توحید ربوبی بود، یکم در مسئله معاد. انبیا می گفتن هر چیزی حسابی دارد، کتابی دارد، مرگی هست، برزخی هست، حسرات و حسابی هست. اونا می گفتن نیست. انبیا می گفتن قانون و حلال و حرام رو باید خدا معین کند، اونا می گفتن نیست. صرف این که خدایی در عالم هست، آسمان و زمین را خلق کرده، یه عقیده تاریخی است، این به حال کسی ضرر ندارد، لذا همه مشکین بابرشون می شود. این دلاله درباره دنیا، وگرنه کسی که معاذالله آخرت را می گفت به این که و به یک دیگر می گفتن که می بینید چه خبر تازهی در مکه پیدا شده، شنیدید چه خبره؟ یک کسی آمده بهتون میگد ازا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید، یه خبر تازه است، میگه بعد از مردن دوباره زندگی هست. اونایی که میگفتن ها اولا شفعا اونا اندلا، شفاعت دنیایی رو میگفتن. ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، یعنی در منافع دنیایی میگفتن به این که ما اگر بخواهیم فرزندان خوب، مال فراوان، قدرتی پیدا کنیم، این بت‌ها را باید بپرستیم، چون این بت‌ها رب ماین، پیش رب العالمین مقربن، بین ما و رب العالمین رابطه برقرار نیست، اونها شفیعند و مقربند، ما را به رب العالمین نزدیک میکنن، خیر رب العالمین را به ما در مسائل دنیا میرسونن. همین قرآن آمده فرموده به این که اون رب العالمین اقرب الیکم من حبل الورید است، نیازی به این بت‌ها نیست، و فرمود به این که هر چیزی را انجام بدهید، من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، هم معاد را اثبات کرده هم ربوبیت حق را. اونایی که میگفتن ها اولای شفعا اونا اندالله، یعنی شفعا اونا اندالله فی ما یرجو الی الدنیا لا غیر، ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله، یعنی فی الدنیا لا غیر. بله، اینها همه کارند، یعنی این بت‌ها، یعنی این مجسمه ها مجسمه ملائکه است یا ستاره هاست یا قدیسین بشره. خود این مجسمه ها را از اون جد گرامی می داشتن که تمثال اون فرشته است، بعد بگفتن اون فرشته رب ماست که واسط و رابط بین ما و رب العالمین است، و کارهای ما را در دنیا رب العالمین به واسطه این فرشته ها انجام می دهند. والحمد لله رب العالمين.